بسم الله الرحمن الرحیم. درس ملل و نحل، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. کلام در لفظ رافضه بود. رافضه را در کتابهای ملل و نحل معنا میکنن به شیعه. میگن لقب شیعه رافضه است و شیعه رافضی است. چرا؟ ریشه اون را چنین نقل میکنن. میگن بر این که هنگامی که زید ابن عمر قیام کرد، شیعیان دور او را گرفتن. زید ابن علی اشتباه بود. هنگامی که زید ابن علی قیام کرد، شیعیان دور او را گرفتن. شیعیان گفتن نظر شما درباره شیخین چیست؟ ایشان درباره شیخین خب یک نوع طرفداری کردن، گفتن اینها وزیر جد من بودن. از این جهت شیعیان از عقیده زید ناراحت شدند، دور او را خالی کردند و از آن زمان این لقب برای شیعه ماند. گفتن رفع از او زید ابن علی، اینها زید ابن علی را رفع کردند، ترک کردند. در واقع معنای رافضی یعنی تارک، یعنی ترک او زید ابن علی، زید ابن علی را ترک کردند. نه عمر و عثمان یا ابوبکر یا خلفای دیگر را ترک کردن، اینها ترک کردن یاری زید ابن علی را و زید ابن علی را در میدان تنها نهادن. این خلاصه نظریه علمای ملل و نحل. اما ما فکر میکنیم که این یک اشتباهی است و دستی تو کار بوده که این لفظ را منحرف کنه. آقایان اگر ریشه های این کلمه را ببینن، این کلمه از اصطلاحات سیاسی زمان بود و اختصاص به شیعه نداشت. در همون زمانی که زید ابن علی متولد نشده بود، از همون زمانهای اول رافضی و رافضه با اون جمعیت ها می گفتن که حکومت وقت را به رسمیت نشناسن. حالا حکومت حکومت حقی باشد، حکومت حکومت باطل، هر کسی که حکومتی را به رسمیت نشناسد، اون گروه را میگن رافضه، شخص را میگن رافضی. معنای این اینه، نه اینکه اینها زید ابن علی را ترک کردن، به یاری او نشتافتن، اینها شدن رافضه و شخص شد رافضی. شاهد این مطلب اولا خود کتابهای لغت. بزرگترین لغتی که جهان عرب دارد و در حقیقت لغت ارزنده ایست، لسان العربه ابن منظور مصریست که در سال 710 فوت کرده. یک لغت جامع و از هر نظر مورد توجه. آقایان ملاحظه کنن صفحه 68، صفحه 68 را لطف بفرمایید. وسط الرفض و الرافضه و وجه التسمیه. الرفضه به معنی ترک. قال ابن منظور فی اللسان، یعنی لسان العرب، الرفض ترک الشی، تقول رفضنی فرفضته، رفضت الشی ارفضه رفضن ترکته و فرقته. و رفض الشیء المفترض یعنی متروک، و الجمع ارفاض. هازا هو المعنى اللغوی، و اما حسب الاصطلاح فی الاعصار المتأخره فهو یطلق علی مطلق محبی اهل البیت. لسان میگه ها، علی مطلق محبی اهل البیت تارتن او علی شیعتهم جمیعا او علی طائفت خاصت منهم، و علی کل تقدیر فهذا الاصطلاح است. این سالسون من نفهمیدم تعبیر چیه. وره اولا ما عرض کردم خدمتون که حقش بود اونجا یک لسان العرب ماده رفض را در بالا گذاشته باشیم. نگاه کنید، رفست و شیع ارفزه و رفزن ترکته و فرقته و رفزه و شیع المفترز و جمع ارفاز. یک جاش اونجاست، یک اونجایی باید یک بنویسید. اونجا جناب ابن منظور سخنش تمامه. یک باید در متن بگذارید، پاورقی اردیم پنج نوشته، پنج بگذارید اونجا، پنج پایین، دو مرتبه میایید. و اما از اینجا کلام من شروع میشه. و اما حسب الاصطلاح فی الاعصار المتأخره فهو یطلق علی مطلق محبی اهل البیت تارتن او علی شیعتهم جمیعا. مطلق محبی اهل البیت ولو سنی باشه، او علی شیعتهم جمیعا، همه شیعیان خواه زید ابن علی را دیده باشه یا نه، او علی طائفت خاصت منهم سالسن. این سالسن یعنی کسانی که زید ابن علی را ترک کرده اند. این سومین و علی کل تقدیر فهذا الاصطلاح اصطلاح سیاسی اطلق علی هذه الطائفه بشیعه. میگن رافضی درست. انما الکلام فی وجه التسمیه و بدء نشوئها. نرا ان ابن منظور یقول فی وجه التسمیه. اینجا خوب شاهد اینجاست. الروافض و جنود ترکوا قائدهم و انصرفوا فکل طائفه منهم رافضه و نسبت الیه رافضی. اینجا ابن منظور حقیقت را گفته. رافضه و رافضی کسی که حکومت ها را نپذیر. این معنی ریششه. اگر هم به شیعه میگن رافضی، چون اینها حکومت های بعد از پیغمبر اکرم را به رسمیت نشناختن، همینه، نه اینکه زید ابن علی را ترک کردن. تا اینجا خوب میگه. بعدن جناب ابن منظور هم دوچار تا اینجا خوب گفته، اما از اینجا دوچار اشتباه میشه، چون تابع اسمعی میشه. اسمعی لغتدانیست اما ناسبیه، چون ناسبیست او در اینجا دست برده و ابن منظور رو هم گمراه کرده. و روافض این قوم من الشیعه سمو بذالک لأنهم ترکو زید ابن علی. این غلطه. و روافض قوم من الشیعه سمو بذالک لأنهم. شما باید عوض کنی عبارت را، یعنی در بیلتون ها، ترکو اون قاعده هایی که بعد از پیغمبر اکرم ادعای قیادت و ادعای رهبری. اینه، نه اینکه ترکو زید ابن علی. قال الاسمعی کانو قد بایعوا زید ابن علی ثم قالوا له ابرع من الشیخین نقاتل معک فعبا و قال کانا وزیر جبلی فلا ابرع منهما فرفضوه و انفضوا عنه فسموا بالرافضه و قالوا الروافض ولم يقولوا الرفاض. صيغه مبالغه، لانهم يعني طلاب، لانهم عنوا الجماعات. اگر بگن الرفاض یک جمعیت را شامله، الروافض که جمع اول جمع گروه های عرف کنم روافض. ابن منظور تا حدی درست گفته، اما اونجا که میخواد با کلام اسمعی استشهاد کنه اشتباه میکنه. بنابراین در این که اهل بیت محبین اهل بیت را روافض میگن حرفی نیست، شیعه را روافض میگن حرفی نیست، اما علت این اصطلاح ترک زید ابن علی نیست، بلکه همون معنایی که عرض کردیم که حکومت ها را به رسمیت نشناختن و ترک کردن. حتی در قسمت دومم خوب میگه، نگاه کنید، در قسمت دومم حرف ما را میگه، میگه الروافض جنودون ترکو قاعده ها، هر کی میخواد باشه. بله از اونجا، بله همین لنه همش غلطه، لنه همش غلطه. نه، از اول قبل از آنه که زید ابن علی متولد بشه به ما رافضی میگفتن. اصلا الان من روایات میخورم، قبل از آنه که زید ابن علی متولد بشه ماها را رافضی میخوندن، این که به خاطر ترک زید ابن علی نبوده، قبل از قیام زید ابن علی. غیر ان ابن منظور و این اصاب الحق فی صدر کلامه و جعل للفظ معنا وسیعا یطلق علی المسلم والکافر والمسلم شیعیتا و سنیه لکنه استشهد علی وجه تسمیت شیعت علی بها بقول الاسمعی وهو منحرف عن علی و شیعته فکیف یمکن الاعتماد علی قوله خصوصا اذا تزمن تنقیسا. او میخواد شیعه را پایین بیارد که اینها حتی به اولاد پیغمبر هم ارادت نورزیدن. و ازراء بهم و لیس ذالک بدعا من ابن منظور و اضرابه بل هو مترد فی کل مورد یستشهدون بشیء فیه وقیعه للشیعه. غالبا اینها هنگامی که میخوان علیه شیعه استدلال کنن میرن سراغ این خوارج و نواصب و از قول اینا یه چیزهایی را نقل میکنن. فتراهنا که اثرا من متعون الى منحرف الى ناسبی الى خارجی. اینم مسئله عرب میگه و فی کل وادن اثرا من سعلبه، این یه مسئله عربی است که در هر بیابانی اثری از روباه هست، هر کجا بریم کسانی که علیه شیعه یک تهمت هایی میزنن غالبا به این افراد متعون و منحرف و خارجی و ناسبی میرسه. و علا اگه تقدیرن فهازه الفکره هیل معروف بین ارباب الملل فی تسمیت شیعت علیه بالرافضه و نداء محبیه بالرفضه. یقول البغدادی، بغدادی همون الفرق بین الفرق داره، یقول البغدادی فی الفرق بین الفرق عند البحث عن زیدیه، همین جمله ها را داره، میگه و کان زید ابن علی قد بایعه خمسه عشر الفن، خمسه مبنی بر فتح، خمسه عشر الف رجلین، خمسه عشر الف رجلن من اهل الکوفه، درست کنید، و خرج بهم علا وال العراق و هو یوسف ابن عمر الثقفی عامل هشام ابن عبد الملک. فلما استمر القتال بینه و بین یوسف ابن عمر الثقفی قالوا له انا ننصرک علا اعدائک بعد ان تخبرنا برأیک فی ابی بکر و عمر بعد ان ظلم جدك علي ابن ابي طالب فقال زيد ابن علي لا اقول فيهم الا خيرا وما سمعت من ابي فيهم الا خيرا وانما خرجت على بني اميه الذين قتلوا جدي الحسين واغاروا على المدينه يوم وقعه الحره ثم رموا بيت الله بالمنجنيق والنار ففارقوه. اینه که شنیدن ففارقوه، شیعیان دور علی را خالی کردن، حتی قال لهم رفضتمونی و من یوم اذن ثم رافضه، این آقا که خودش یک مغزش در فرق و ملل نهل، اونم همون حرف اسمعی را میگه. غالبا میخوان از این شیعیان یه برگه بگیرن که حتی اینها فرزندان علی را هم احترام نمی کردن و از این نظر رافضی میگن. قال القاضی ابوالیسر محمد ابن عبدالکریم البزودی احد علماء الکلام فی الفرق فی الفرق عند البحث عن مذهب الروافض و انما سموا روافض لانهم وقعوا فی ابی بکر و عمر فزجرهم زید فرفضوه و ترکوه فسموا روافض. ما صفحه دو کتاب را ننوشتیم، یکی الفرق بین الفرق، یکی هم این عرف کرم خدمتون که این آقا که بزودی باشد کتاباش دارم. قاعدتا من نوشتم، حالا در اینجا گویا چاپ نشده، اگرم ننوشتیم صفحش را عرض میکنه، من این کتابا را دارم. هذا ما لدى القوم من اولهم و آخرهم اخذوا بقول الاسمعی الناصبی فی وجه التسمیه و من لفه لفه. درست کنید، و من لفه لفه، هر کسی که دور پیچیدگی های او رفته، پیچیده مانند پیچیده او، هر کسی که به دنبال اسمعی ها رفته، عرب میگه من لفه لفه. ما چی میگی؟ ما میگیم اصولا قبل از آن که زید ابن علی متولد بشه، همین طوری که امروز اصطلاحات سیاسی داریم، در آن زمان هم اصطلاحات سیاسی بوده. رافضی به کسانی میگفتن که حکومت وقت را نپذیره، یاغیان بر حکومت را رافضی میگفتن. شاهد نامه معاویه هست. معاویه ابن ابی سفیان نامه ای نوشت به عمرو ابن عاص. معاویه در شام بود، عمرو عاص در فلسطین بود و عمرو عاص را دعوت کرد برای همکاری. نامه نوشت که مروان ابن حکم و گروهی با گروهی از روافض بصره آمدن شام. مروان ابن حکم با از همفکران خودش روافض بصره آمدن شام. در بصره کدام حکومت بود؟ حکومت علی ابن ابی طالب. مروان و گروهی که با مروان ابن حکم بودن، اینها روافض خطاب شدن. اگه معنی روافض یعنی عرض کنم زید ابن علی را ترک کردن، زید در اون زمان از مادر متولد نشده بود. روافض یعنی اون جمعیتی که یاغی بر حکومت علی شده بود. ولذا معاویه مروان را رافضی میخونه، نه رافضی به معنای اصطلاح، نه به معنای فعلی. رافضی یعنی اینها حکومت علی را پذیرفته. پس معلوم میشود این یه حکم کلیست، مصادیقش فرق میکنه. مروان اگر حکومت علی را نپذیره، مروان می شود رافضی. شما اگر حکومت معاویه را نپذیری، شما میشه رافضی. یکی اگر حکومت شیخین نپذیره، میشه رافضی. رافضی یک اصطلاح عام به معنای یاغی، البته در هر زمان مصادیقش فرق میکنه. لا اظن الاسمعی و هو خبیر فی اللغه یجهل به حقیقت الحال ولكن اداءه جره الى هذا التفسير اذ الحق ان الرافضه كلمه سياسيه كانت تستعمل قبل ان يولد يولد زيد بن علي ومن بايعه من اهل الكوفه فالكلمه تطلق على كل جماعه لم تقبل الحكومه القائمه سواء اکانت حقا، یه همزه بگذارید بعد از سوا همزه میاد، سوا اون اکانت حقا او را هم ام کنید ام باطلا. هازا معاویه ابن ابی سفیان یصف و شیعت عثمان الذین لم یخضعوا لحکومت علی ابن ابی طالب و سلطتهی یصف و بخان بررافزه و یکتب فی کتابه الى عمرو ابن عاص و هو فی البیع بیا یک منطقه است در فلسطین، هی فلسطین. اما بعد فانه کان من امر علی جمل را می نویسه، من امر علی و طلحه و زبیر ما قد بلغک، کشته شدن. و قد سقط الینا، سقط یعنی وارد شد، تو پاورقی معنا کردیم نزل الینا. و قد سقط الینا مروان ابن الحکم فی رافزت اهل البصره، مروان جزء روافض شده، چرا؟ حکومت علی را نپذیرفته. و قدم علینا جریر ابن عبدالله فی بیعت علی، و قد حبست نفسی علیک حتی تأتینی، اقبل اذاکرک، اقبل اذاکرک، اذاکرک مجزومه، چرا؟ چون در جواب امر واقع شده، فعل مضارع اگر در جواب امر شد مجزوم میشه. این نامه را من از کتاب صفین مال نصر ابن مزاحم منقری متوفای 212 المتوفا افتاده صفحه 29. پس معلوم می شود رافضی اصطلاح چیز بوده. حالا بیاییم برگ دیگر، صفحه 70. اون فعلا خارج از بحث ماست. قال الیعقوبی و بعث معاویه ابن ابی سفیان عن لیلته الی عمر ابن العاص ان یأتیه و کتب الیه اما بعد قد کان من عمر علی و طلحه و الزبیر و عایشه ما قد بلغک فقد سقط الینا مروان فی رافضت اهل البصره. از تاریخ یعقوبی. ترا ان معاویه یصف من جاء مع مروان ابن الحکم بالرافضه و هؤلاء كانوا اعداء علی و مخالفی و ما هذا الا لان هؤلاء الجماعه كانوا غیر خاضعین للحکومه. کدام حکومت؟ القائم آنذاک، القائم آنذاک. و علی ذلک فتلک لفظه سیاسیه تطلق علی القائدین عن نصره الحکومه والالتفات حولها و بما انه بها غلطه و بما انه کان من واجب هذه الجماعه البیعه للحکومه والمعامله معها معامله الحکومه الحق ولكنهم لم يقوموا بواجبهم فتركوا فتفرقوا عنها فسموا رافضه. هر حاکمی میگه که آقا من حقم، هر کسی دور مرا خالی کنه او یاغی، رافضه یعنی یاغی. فقط خرجنا به هذه النتیجه ان الرفض و الرافضه لیستا من خصائص الشیعه بل هی لغت عامه تستعمل فی کل جماعه غیر خاضعه للحکومه القائمه. بله شیعه هم رافضی هست اما لقبش نیست ها، مصداق. چرا؟ حکومت وقت را قبول نکردم. و بما ان الشیعه منز تکونها لم تخضع للحکومت للحکومات القائمه بعد رسول الله فکانوا رافضتا حسب الاصطلاح الذي عرف ولم يكن ذلك الاصطلاح موهوبا من زيد بن علي لشيعه جده كيف وقد كان ذلك المصطلح موجودا في لسان اخيه محمد الباقر الذي توفي قبل زيد بن علي وصورته بست سنوات. آقا امام باقر کی فوت کرده؟ ما شاء الله طلاب شیعه امام باقر وفات امام باقر را نمیدونن. حضرت باقر سلام الله علیه کی فوت کرده؟ نجد القر عمرن و مولدن نطق، نجد می شود 57. آقا امام باقر در 57 هجری متولده، 57 سالم عمر کرده، می شود 114. نجدون لقر یعنی باقر عمرن و مولدن نطق. این کلمه هم عمر آقا را میگه هم ولادت آقا را میگه. ولادت که گفت عمرم گفت جمع میکنیم، وفات به دست میاد. جناب باقر سلام الله علیه در 114 فوت شده. در همان زبان شیعه را رافضی میگفتن. قیام زید ابن علی کی بوده؟ ثوره زید ابن علی کی بوده؟ در سال 121 یا 120، فوتش 121. قبل از آنی که از زیدی در دنیا قیام کنه، در زمان امام باقر ماها را رافضی میگفتن. نه از نظر که زید را ترک کردیم، حکومت را نپذیرفتیم. الان دو سه تا روایات میخونم، این روایات تحقیق تاریخیه. روا ابی الجارود عن ابی با ابی جعفر الباقر ان رجلا یقول، به حضرت گفت ان فلانا سمانا. شیعه آمد خدمت امام باقر گفت عرض کرد یا ابن رسول الله به ما یه چیزی میگن. قال ما ذلک الاسم؟ قال سمان الرافضه. فقال ابو جعفر مشیرا بیده الى صدره و انا من الرافضه و هی منی قالها ثلاثه. ما هم رافضه هستیم. اصلا زیدی در دنیا عرض اندام نکرده، شیعه رافضی میکنده. روا ابو بصیر قال قلت لابی جعفر چو التفداد سمینا به استهل استحلت به الولات دماءنا و اموالنا و عذابنا. قال و ما هو؟ قال الرافضه. این علامت های استفهام رو بگذارید. قال و ما هو؟ قال الرافضه. فقال رجلا من عسكر فرعون رفضوا فرعون فاتوا موسى فلم يكن فلم يكن في قوم موسى احد اشد اجتهادا و اشد حبا لهارون منهم فسماهم قوم موسى الرافضه. البته رافضه زبان عبریه، زبان عبری با زبان عربی خیلی نزدیکه. اگر کسی که خود زبان عربی خوب باشه کمی زبان عربی عبری بخونه خیلی هم نزدیکن. معلوم میشود این اصطلاح در زبان عبری هم به همین شکل بوده. و هذه التعابیر عن ابی جعفر باقر العلوم اصدق شاهد على ان مصطلح الرفض لیس ولید فکرت زید. پشتری را بخون بینم. نه و اجله او را بالاتر میدارم. اجل یجل اجل، این سیغه چیه؟ متکلم وحده است. و اجله عن هذه النسبه و الفکره، او را بالاتر و برتر از این فکر میدونی. بل هو مکان مصطلحا سائدا فی الاقوام فکل من لم یخضع للحاکم القائم و الحکومت السائده و سار یعیش بلا امام و لا حاکم رسمی فهو رافضیون وابس فهو رافضیون و الجماعت رافضه. بعدها هم البته بوده، بعدها هم این مسئله بوده. سید اسماعیل همگری را آقایان شنیدن. قاضی به نام سوار گفت ها سگی تو همان کسی هستید که به سلف بد میگی، تو رافضی هستی، من شهادت تو را قبول نمی کنم. به سلف بد میگی، سگیت که به زید ابن علی که بد نمیگو، به اون سلف قبل از زید میگه. حتی در اونجا هم اگر این آقا را رافضی خوندن به خاطر اینکه حکومت ها را ترک کردن، اینکه زید ابن علی را ترک کردن. این داستان ببینید. ان معاذ ابن سعید الهمیری قال شهد السید اسماعیل ابن محمد الهمیری رحمه الله عند سوار القاضی بشهاده. سوار از فقال له الست اسماعیل ابن محمد الذي يعرف بالسید؟ فقال نعم. فقال له كيف اقدمت على الشهاده عندي و انا اعرف ادابتک للسلف؟ فقال السيد قد اعاذنا الله من عداوه اولياء الله و انما هو شيء لازمني تهمتيس. ثم نهز فقال له قم. القاضي قف يا رافضي فوالله ما شهدت بحق. رافضي چرا؟ یعنی اعرف عداوتك للسلف، حکومت ها را نپذیرفتی. فخرج السيد رحمه الله وهو يقول، این شعر مالوس ابو ابن سارق ان زن نبی درست کنی. سوار پدر تو عرض کنم که حیوان پیغمبر را، بز پیغمبر را عرض کنم دزدی. و انت ابن بنت ابی جهدری و نحنو رغمک الرافضون. اما رافضون کی؟ لأهل ضلالت ول منکره. تا اینجا برادر بحث های مقدماتی ما تمام شد. بله انز النبیه. بله یک انز ظاهرن به اون بز میگن، به عرض کنن اطفت انز. انز اشتباه گفتم، انز بزه. بله ما بحث های مقدماتیمون تمام شد. حالا یک یک ملت ها و نهله ها را شروع میکنیم. البته این مقدمات لازم بود و ما همه را گفتیم. یک، اولین بار اهل الحدیث را، عقاید اهل الحدیث را میخونیم. بعدن عقاید اشاعره را میخونیم. بعدن عقاید معتزله را میخونیم. بعدن خوارج را میخونیم، زیدیه را میخونیم، شیعه را میخونیم ان شاء الله تبارک و تعالی. البته ما درس عقاید نمیگیم. ما عرض کردم خدمتتون که ناقل العقاید، عقاید را تشریح میکنیم، تحلیل میکنیم. اما در مقام رد و نقد هستیم، نمانند یک عالم کلامی. عالم کلامی عقیده را باید ثابت کند و رد کنه. ما بین بینیم در این حالی که نقل عقاید میکنیم، به نقد هم اجمالت میپردازیم. ولذا انتظار کلام در اینجا 100% انتظار غیر کافیست. برای در علم کلام یک موضوع را میگد و تا آخر میره. از میان عقاید آقایان اهل الحدیث که امروز میگن اهل الحدیث، قدیم میگفتن حشویه، الان اصطلاح سوم در آمده سلفیه، یعنی کسانی که خیال میکنن عقاید صحابه و تابعین و تابع التابعین، که بزرگ اینها فعلا مکتب حنابله هست. حنابله در حقیقت اهل الحدیث هم، سلفیه هم، حشویه هم. البته خودشون حشویه نمیگه، ما میگیم حشویه. عقاید اینها را که فعلا در حنابله مجسم شده و وهابی ها هم خودشون را میخوان بچسبونن به همون آقایان اهل الحدیث، عقاید اینها را. در گذشته یک عبارتی از کتاب ابوالحسین ملتی نقل کردی. عقاید اینها را در 14 بند آوردیم، ظاهرن صفحه 58 بود. اگر صفحه 58 یا 59 را ببینی، عقاید اهل الحدیث، سلفیه، حشویه، حنابله همه را آوردیم. از میان عقاید 14 گانه آنان گفتیم در 4 موضوع میخوام بحث کنیم، بقیه را دیگه نه. اون 4 موضوع چی بود؟ یادتونه؟ 1. اطاعت السلطان العادل والجائر. 2. عدالة الصحابه كلهم. 3. الايمان بخلافه الخلفاء من صميم الدين. 4. القضاء والقدر. این 4 تا را از اینها بحث میکنیم. بقیه چی میشون؟ 10 تا. اون 10 تا دیگه خیلی مهم نیست، اونا چیزایی نیست که مخالفتش مضر باشه، موافقتش شاید بعضی ها هم درسته. اصول عقاید آقایان حشویه را 14 بند تشکیل میده. از کتاب ابوالحسین ملتی نقل کردیم، الردود و تنبیهات، اونجا 4 تا براتون وعده کردیم. این 1 بالا بنویسید، 1 زیرش هم یه خطی بکشید. اولین بحث در باره عقاید اهل الحدیث اینه: اطاعت السلطان بین الحرمت والوجود. شکی نیست که اطاعت سلطان عادل واجبه. سلطان عادل را باید اطاعت کرد. سلطان که میگیم آیون در سلطان فکرشون به پادشاه نره. سلطان یعنی حاکم. حاکم هر موقع کلمه سلطان گفتیم یعنی حاکم. حالا حاکم میخواد در لباس پادشاه باشه، در لباس رئیس جمهور باشه، در لباس نخست وزیر باشه، در لباس فرماندار باشه، در لباس استاندار، یعنی کسی که قدرت اجتماعی دست اوست. اینه ما میگیم سلطان. تعبیر سلطان اینه. شکی نیست که اطاعت سلطان عادل واجبه. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر قبل مسلم از این اولی الامر، اولی الامر عادلی. بگذاریم از این که در روایات اولی الامر بر معصوم انطباق شده، البته معصوم فرد واضحه، بقیه هم اولی الامر اطاعتشون واجب، البته در طول اون اولی الامر مسلمن عادل باشه. معنا ندارد خداوند منان اطاعت اولی الامر فاسق و کافر و مشرک را برای ما الزام کنه. اتفاقا خود اهل سنت هم روایاتی دارن که اطاعت سلطان عادل چنین و چنان. ما هم روایاتی داریم. ما در این باره بحثی نداریم که اطاعت سلطان عادل واجبه. اگر اطاعت سلطان عادل نباشه دیگه در جهان جامعه به هم میخوره. اما بحث این است که آقایان اهل الحدیث یا سلفیه و حنابله یا به قول دشمنانشون حشویه، اینها اطاعت همه سلاطین را واجب میدونن، حتی ولو کان جائران. مکرر در کتابهای خودشون می نویسن که خروج بر سلطان جائر واجب نیست، بلکه میگن اطاعت سلطان جائر واجبه. ما این عقیده را میخوایم یه کمی حلاجی کنیم، با کتاب سنت مقایسه کنیم. اولا واقعا اینها در کتابهاشون دارن. اون ابوالحسین ملتی بود اونجا نوشت، اون بحث را بینه در صفحه 58 عقاید اهل الحدیث در 14 بند خلاصه کرد، گفت اطاعت سلطان مطلقا واجبه ولو جائر باشه. بله 52 9، بر البته قسمتی 58 قسمتی 59، البته کمی چند سطرش این طرف 59 یا 60، حالا شیخ باهاش نکنید، هر صفحه میخواد باشه. عرض کنم خدمتتون که ما یک کمی عبارات اینها را بیاریم، و الان که این انقلاب اسلامی که در ایران شد و این جمهوری اسلامی آمد و بناس که انشاءالله حکومت اسلامی 100% پیاده بشه، تمام این کتابهای ما، سخنرانی های ما روی عدالت و تقوای حاکم به اصطلاح فشار میاره و این مایه ناراحتی تمام این حکام خلیج شده. حکام الامر میدونن. بعدن سعودی ها که خودشون را متولی اسلام میدونن و اونها شیخ ها و راهنماهای اونها میگن حکومت این حکومت ها واجب الاطاعه هست. حتی عبدالرحمن بیساری دیگه، اونی که در مصر، اون میگفت که حکومت، عرض کردم خدمتتون که کیه قبلا که ترور شد، سادات، میگفت واجبه. میگفت این که الان صلح کرد در کمپ دیوید، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، استدلال میکرد. و الانم که جانشین او حسنی است و اونم حسن است و حسین است و حسنی، اونا همشون این عناوین بر خودشون منطبق میکنن و از شیوخ کمک میگیرن، از اون دعات و سلاطین و عرض سلاطین کمک میگیرن و با این عبارت ها استدلال میکنن. ما کمی میخوایم این عقیده ای که الان این سلفیه داره، اهل الحدیث داره، حشویه داره، این چه مقدار با کتاب سنت تطبیق میکنن؟ البته نه در حد یک بحث کلامی بحث کنیم، در حد یک بحث ملل و نهل آزاد. ملاحظه بفرمایید، لا شک ان اطاعت الحاکم العادل هی من صمیم الدین. قال سبحانه و تعالی اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. و قال رسول الله السلطان العادل المتواضع ظل الله و رمحه فی الارض و یرفع له عمل سبعین صدیقا مدرک کنز الامه. و قال صلی الله، البته این ادله به نفع ماست، ما من احد افضل منزلتا من امام، این قال صدق و این حکم عدل و این استرحم رحم. و قال صلی الله، حب الناس الى الله یوم القیامه و ادناهم مجلسا امام عادل و ابغض الناس الى الله و ابعدهم منه امام جائر. این دیگه روایات سنی را رد بشی، هذا من طرق اهل سنه و اما من طریق شیعه فه همین صفحه است، فحدث عنه ولا حرج. روایتی که را آوردیم، دوتا روایت آوردیم از شیعه، یکی روایت عمر ابن حنظله است، دیگری هم کلام آقا حسین ابن علی. بنابراین اگر یه نفر اسلام واقعی را بخواد، خواه پیش شیعه خواه پیش خود آقایان اهل سنت، امام عادل حکومتش واجبه، نه امام جائر. اون روایات از اهل سنت، ایرم روایات از شیعه. البته تا برسیم ممکنه به عقلم برسیم. ازن سفره برگردنه، ازن فوجوب اطاعت سلطان العادل من بالا شک فی ولا یحتاج الى اصحاب الکرام گسترش غیر ان الذی نرکز علیه فی هذا الفصل هو القول المختار للحشویه من اهل الحدیث فی هذا المضمار. حشویه را بکنید للحنابل، چه حشویه فحشه. وقد عرفت نص ابن الحسین الملتی علی ذلک فی خاتمه الفصل السابق و الیک النصوص الباقیه من اتباع تلک المدرسه. میگن نه، جائرم باید اطاعت کرد. یکیش احمد ابن حنبل. به یکی گفتن آقا جون چند تا بچه داری؟ گفت 10 تا. گفتن عاقلش کدومه؟ گفت عاقلش اونی که با زنجیر میبرن. عجب، اگه عاقلش اینه بس بای به حال دیوونه ها. بزرگترین فرد حنابله احمد ابن حنبل است و انصافاً حقی برگردن اهل بیت داره، چون این مرد روایاتی که در فضیلت اهل بیت حفظ کرده خیلی حق داره، ولی در این حال تحت تأثیر حکومت‌های وقت بودی، بنی العباس و قبل از اینها بنی امیه، اینان عرض کنم گول آنها را خوردن. چه شدن که همچه فتاوایی دادن که نخی سلطان جائر را نباید قیام کرد، چون اگر قیام کنی معلوم نیست که عرض کنم ضررش کمتر از نفعش باشه. با همین حرفا ببینیم، السمع و الطاعة للائمه و امیر المؤمنین یا حق البر و الفاجر و من ولی الخلافت فاجمع الناس و رضو به و من و ولی علیهم به سیه و من خرج علیهم به سیه، این کلمه کلمه چینج افتاده باشه. بله، السمع و الطاعه للائمه و امیر المؤمنین البر و الفاجر و من ولی الخلافته فاجمع الناس و رضو به. بله، و من علیهم از این تعبیرش ناقصی و من خرج علیهم به سیب کلمه افتاده. بله عرض کردم و من خرج علیهم به سیب این نه معلوم نیست. و سم بگه امیر المؤمنین و الغزو از اینجا مبتداست، ما ون و الغزو جهاد، ما ون مع الامراء الى یوم القیامه البر و الفاجر، زیر پرچم فاجر و عادل باید چه کرد؟ و جهاد کرد. و اقامت الحدود الى الائمه و لیس لاحد ان یطعن علیهم. به حسن مبارک بگه چشمت بالای ابرو بالای چشمتونه. و ینازعهم و دفع الصدقات زکات ها الیهم جائز من دفعها الیهم اجزعت عنهم یا حق برن کانه او فاجر. حالا اجازه بدید من اون کتاب را نگاه کنم، مدرکش نوشتن صفحه بهتر. و صلات الجمعت خلفه و خلف کل من ولی جائزتون اقامته و من اعادها فهو و مبتد اون تارکن بالآثار مخالفن بسنه. خیلی خیلی واقعا از احمد ابن حنبل که مرد زاهد پیشوای حنابله محدث بزرگ خیلی اهل فضیلت برای همچه فتوایی داره، نه این بعدها هم دارن قبلها هم دارن. هذا الرأی المنقول الامام الحنابله لا يمكن انکار صحت نسبته اليه ولأجل ذلك قال الاستاذ ابو زهره ولأحمد رأی یتلاقا فیه مع سائر الفقها. یتلاقا یعنی چه؟ یعنی با هم هم فکرن. و هو جواز امامت من تغلب و رضیه الناس و اقام الحکم الصالح بینهم بل انه یرا اکثر من ذلك و ان من تغلب و ان کان فاجرن تجب اطاعته حتی لا تکون الفتن. این هم آقای ابن زهره روشن فکر مصری ما تاییدش میکنه. حالا ما در درس آینده، یعنی انشاءالله چهارشنبه یا آینده، مقداری از کلمات اینها را نقل میکنیم و بعدا انتقاد اجمالی میکنیم که این رأی اسلامی نیست.